بنیانگذار و پدر روابط عمومی نوین ایران دکتر حمید نطقی در 25 روز از تیر ماه سال 1378 چشم از جهان فرو بست، ولی یاد و خاطرش تا همیشه در صفحات پر افتخار روابط عمومی این مرز پرگوهر به یادگاه خواهد ماند.
عکاسی خبری تفاوت‌های آشکاری با عکاسی هنری، عکاسی از طبیعت و همچنین دیگر شاخه‌های عکاسی دارد. در این لحظه میهمان بزرگواری در برنامه هنر هشتم حضور پیدا کردند، جناب آقای امیر نریمانی، عکاس و مستندساز و بنیانگذار فصلنامه عکاسی مستند و همینطور مدیر روابط عمومی اسبق انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی. عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. امیدوارم گفتگوی مفید و مثمر ثمری باشه.
درود بر شما. خیلی متشکریم از حضور و همراهی شما. جناب آقای نریمانی بزرگوار، خدمت شما عرض کنم که یکی از فعالیت هایی که در حوزه روابط عمومی بسیار بسیار تأثیرگذار هست، فعالیت ثبت لحظات و رخدادهایی است که در شرح وظایف روابط عمومی قرار دارد و برای انعکاس یک خبر و رویداد عکاسان هنرمند هم دست به دوربین میشن و لحظه هایی رو ثبت میکنن که میتونه بسیار تأثیرگذار باشه در انتقال مفهوم اصلی اون رویداد. در حوزه عکاسی خبری با شما در این برنامه گفتگو میکنیم و تفاوت هایی که عکاسی که در حوزه روابط عمومی فعالیت میکند باید داشته باشد با سایر عکاسانی که در عرصه های دیگر فعالیت میکنند.
من برای شروع صحبت باید یک توضیح رو عرض کنم. عکاسی مستند و عکاسی خبری دو تا مقوله جدایی هستن. بله. با اینکه ریشه های مشابهی ممکنه نزدیک به همی باید داشته باشن، مهمترین المان در عکاسی خبری المان زمانه.
بله.
و وقتی که ما این عنصر یا المان زمان رو از بحث عکاسی حذف میکنیم، بحث مستند عکاسی مطرح میشه.
درست.
یعنی دو تا بحث جداگونه از هم و دو تا مقوله جدا هستش که قابل بحث است. عکاسی خبری یک در واقع عنوان و تیتر اصلیه که زیر شاخه های اون برمیگرده به عکاسی ممکنه ورزشی باشه، عکاسی بحران باشه، عکاسی جنگ باشه و عکاسی روابط عمومی که من سالهاست تو این حوزه دارم کار میکنم، آموزش میدم و یک اصطلاحی رو براش استفاده میکنم، عکاسی سازمانی.
عکاسی سازمانی.
سازمانی یا عکاسی برای سازمان.
بله.
چون که در واقع برای عکاسی در یک سازمان شما علاوه بر این که فن عکاسی رو باید آشنا باشید بهش، باید یک سری فهم عکاسی درک شرایط هم قبلا مطالعه کرده باشید.
بله.
سازمان رو دیده باشید، سیاست های سازمان رو درک کرده باشید که بتونید استفاده بکنید در این زمین. تفاوت یک عکاس با یک عکاس سازمانی یا عکاس خبری، عمده تفاوتش اینه که ارزش‌ها و عناصر خبری رو درک می‌کنه.
بله.
در عکاسی سازمانی عنصر تعیین کننده عنصر زیبایی شناسی نیست، مکمل اون عکس سازمانی یا عکس خبریه. اون المان‌ها، عناصر، ارزش‌های خبریه که یک عکسی رو مورد توجه قرار می‌گیره از یک جلسه یا از یک رخداد. و بیشتر میشه به اینجوری به مقوله نگاه کرد که سازمان‌های ما عمدتاً وقتی که با انتشار یک عکس یا یک گزارش تصویری دچار یک بحرانی یا دچار یک مشکلی میشن، عکاس مقصر میدونیم. در شرایطی که عمده مشکلات ما در جذب نیرو به عنوان یک عکاس سازمانیه، مدیرای ما معمولا در سازمان ها وقتی که میخوان یک عکاسی انتخاب کنن یا احساس نیاز میکنن که یک عکاسی اضافه بشه تو مجموعه شون،
بله،
از آشناها دوربر از مدیر روابط عمومی میپرسن که شما یک عکاسی رو سراغ دارید و توجهی به ذهنیت و
زمینه فعالیتیشون
ممکنه. بله. یک عکاسی بسیار عکاس قابلی در حوزه تبلیغات باشه، یک عکاسی بسیار قابل باشه در حوزه پورتری باشه.
بله.
و ولی همون ممکنه سازمان رو وارد چالشی بکنه.
درست.
به خاطر اینکه مقصر نیست، آشنایی با اون مقوله نداره، که سازمان مجبور بشه مدت‌ها درگیر این در واقع چالش بشه. حالا یک مثالی میزنم از یک تیم ورزشی. بله. یک تیم ورزشی چند سال پیش تیمش قهرمان ایران شد و مدیر باشگاه یک کار خیلی جالبی کرد. به جای اینکه بره با بازیکناش عکس بگیره منتشر کنه، جام آورد توی باشگاه و با پرسنل اونجایی که هیچ وقت دیده نمیشن، حرفی ازشون نیست، عکسی به یادگار گرفته. و اون عکس به جای اینکه نقطه قوت اون جشن و اون قهرمانی باشه،
تبدیل به نقطه ضعفشون شد.
بله. دلیلش چی بود؟ فرض کنید تو تصویر ما 30 تا شخصیت میبینیم، 30 نفر رو داریم میبینیم، 20 تا آقا 10 تا خانم. آقایون رو صندلی نشستن و خانم‌ها رو زمین روی زانوهاشون نشستن.
بله.
این ربطی به عکاس نداره. بارها عکاس رو مقصر دونستن سر این عکسه و عکاس توبیخ شد، ولی ربطی به عکاس نداره. ربط به بخش اولش اون روابطومی داره که اون فضا رو ایجاد میکنه، چون که عکاس در واقع ثبت کننده است. حالا میتونه یک نظری بده، ولی همه ما میدونیم تو سازمان ها اعمال نفوذ اول مدیریت مجموعه است، بعد مدیر روابطومی. بله. و عکاس در واقع میتونه شرایط اکسپوز یا نوردهی مناسب یا زاویه مناسبی رو بهش برسه. حالا من با عکاسش هم صحبت کردم، به هر حال باشگاه دچار یک بحرانی شد. این برمیگرده به این مقوله که مدیر روابطومی یا عکاس، که من اول مدیر روابطومی رو درگیری میدونم، در واقع اشرافی به اون مقوله که اتفاق داره میفته و فراتر از اون اتفاقی که در جامعه افتاده و یک حساسیتی وجود داره و همزمانی اون با انتشار عکس و باشگاه دچار یک بحران میکنه. پس در نگاه اول به نظرم میرسه که انتخاب باید یک انتخاب هوشمندانه باشه. عکاسی انتخاب بشه که یک ذهنیت بک‌گراند آموزشی در حوزه رسانه داشته باشه.
بله.
الان در انتخاب عکاس برای یک سازمان بیشتر جنبه اون عکاسی مطرحه. من یک اصطلاحی رو به کار میبرم، میگم که از فن تا فهم عکاسی. ما الان به واسطه گسترش شبکه‌های اجتماعی، دسترسی‌هایی که وجود داره، ما مشکلی در ایران به لحاظ فن عکاسی نداریم. عکاسای ما بسیار پیشروان، چون که دانشگاه‌های ما خیلی بروزن، آموزشگاه‌های ما بروزن، اساتید خوبی داریم و منابع مفصلی نسبت به 20 30 سال پیش وجود داره که هر کی علاقه‌مندی میتونه مراجعه کنه اینو یاد بگیره. ما مشکل تو سازمان‌ها، مشکل، امیدوارم این کلمه ناراحت کننده نباشه برای دوستان من در رابطه می، مشکل فهم عکاسانه داریم، فهم هدایتگری داریم، فهم آموزش داریم. ما وقتی که یک عکاسی رو دعوت به کار میکنیم، بهش میگیم که امروز یک جلسه آقای وزیر دارن، آقای مدیر عامل دارن، هر چیزی، برو عکاسی کن. چند درصد از مدیرای رابطه با عکاس میشینن صحبت میکنن؟ این اتفاق جاهایی که من بودم مسئولیت داشتم همیشه میافتاد.
بله.
ما قبل از شروع عکاسی با نیروهامون صحبت می‌کردیم که این موارد برای ما اهمیت داره، این موارد باید دقت کنید. حتی اگر ما قرار یک عکس پورتره از یک شخصی تهیه کنیم، این شخص به لحاظ هنری یک وجهی از صورتش بهتر دیده میشه، یک بک‌گراندی داره، تو اون بک‌گراند ما تاریخ داریم، آیا نیاز هست که ما اون تاریخ تو عکسامون داشته باشیم؟ عکسایی رو تهیه کنیم که به درد آرشیو ما بخوره، عکسایی تهیه بشه که به درد دو تا مقوله در عکاسی سازمانی وجود داره، یکی بحث خبریه که همزمان با اون رویداد منتشر میشه، یه بحث مستندسازی اونه، آیا عکاس ما نگاه به این دو تا مقوله داره.
درست.
و این اتفاق میفته و متاسفانه همیشه عکاس سیبل قضیه از هر اتفاقی بیفته، ولی به نظر من فراتر از این هاست و مدیران ما، بخصوصا مدیران روابطومی، چون که اکثرا رسانه‌ای هستن و با تکس و نوشته و اینا در ارتباطن، متاسفم اینو میگم، عکس جایگاه تزیینی داره، نه در بین همه مدیرا و مدیران روابطومیمون، ولی عمدتا نگاه تزیینی داره.
درسته. به نکات بسیار ارزشمندی اشاره کرده جناب آقای نریمانی بزرگوار که نشأت گرفته از سبقه و تجربه شما در این عرصه است. و آنچه که در واقع مشخص هست این است که ما با رفتار سازمانی اون مجموعه آشنایی داشته باشیم به عنوان یک عکاس و همینطور با چشمنداز اون سازمانی که در حوزه عکاسی باشون داریم همکاری میکنیم. شاید دانستن این اطلاعات لازمه شغل عکاسی نباشه، همونطور که جناب علی هم فرمودید، اما میتونه مکمل باشه و عکاس در حوزه خبری رو به گونه ای راهنمایی بکنه برای اینکه عکس هایی رو ثبت بکنه که بسیار کارآمد و ماندگار باشن و گاهی اوقات تصویر تصویر جلوتر از کلام و مد حرکت میکنه و شاید یک تصویری که بتونه بیان کننده سیاستگذاری سازمان مطبوع ما و یا در واقع شرح اون واقعه در لحظه باشه، همه چیز رو در یک فریم یا در یک قاب به گونه‌ای روایت بکنه و اصلا نیازی به خواندن گزارش و یا در واقع توضیحات از طرف مسئولان نباشه. خیلی متشکریم و واقعا جای تقدیر داره این نوع دیدگاه شما به حرفه عکاسی خبری، که امیدواریم بتونیم در برنامه‌های بعدی باز هم بیشتر با شما در این رابطه صحبت کنیم، به این واسطه که تولید محتوا هم یکی از بخش‌هایی هست که در عرصه روابط عمومی با توجه به پیشرفت‌های نوین فناوری میتونه بسیار بسیار قابل توجه و تأمل باشه و این تولید محتوا در واقع در شاخه عکاسی هم می‌گنجد و ما امیدواریم که بیشتر بتوانیم در این باره با شما گفتگو کنیم. سپاس و درود از حضور و همراهی شما جناب آقای نریمانی بزرگوار، عکاس و مستندساز و بنیانگذار فصلنامه عکاسی مستند و مدیر روابط عمومی اسبق انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی.
من هم از لطف و همراهی شما سپاسگزارم. امیدوارم که فرصت‌های بیشتری در خدمت شما باشه.
سپاس و مهر، خیلی متشکریم. همچنان با هنر هشتم میزبان شما این به مهر. هنر هشتم حاصل تلاش همکارانم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با مشارکت روابط عمومی شرکت سنوپارس. با ما همراهان شما در این برنامه مشاور محتوایی محمد رضا پارسیان، هماهنگی فاطمه طاهری، نویسنده و تهیه کننده معصوم سادات علوی نیکو، و من هم نگین خواجه نصیر میزبان شما در برنامه که هنر هشتم. در دنیای ارتباطات بهترین ها را در کنار هم رقم بزنیم. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
به نام آن که به یادش همیشه آرامم، به نام خدای مهربان. الهی با امید تو. سلام عزیزان شنونده، شبتون بخیر، شبتون به عشق. خوش اومدید به شبکه رادیویی فرهنگ. از این لحظه به بعد من به اتفاق دوستان و همکارانم تا 6 صبح با شما خواهیم بود. به به، آقا مرتضی نظری همین که خواستم معرفی کنم ایستاده، اگر میشه تصویرش هم میدید، بشاش گشاده رو آماده هستن که تا 6 صبح با شما باشن. سکان صدا رو مثل همیشه به جوون تیم سپردن، علیرضا بخشی و آقا مصطفی عباسی هم که سکاندار گروه هستن تهیه کننده مونه. من به نیابت از این دوستان، چون فرصت نمیشه که این دوستان بیان به شما سلام عرض کنن، میزبان شما هستم. علی اصغر کاکاوان هستم، گوینده این بخش. اما میریم همراه میشیم با سکا خانم احتشامی و برنامه ویژه، برنامه جشنواره موسیقی فجر که عنوانش هست پنجگاه.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم می‌کند. پنجگاه
وسوسه اهرمن بسیست، پیشای و گوش دل به پیام سروش کن. برگ نوا تبه شد و ساز طرب نماند، ای چنگ ناله برکش و ای دف خروش کن.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، خیلی خوش آمدید به پنجگاه، به این ویژه برنامه پنجگاه درباره 41مین جشنواره موسیقی فجر. الهی که رو به راه باشین دوستان عزیز، مخصوصا شما اهالی موسیقی، شما علاقمندان به موسیقی. می‌دانید که در این چند شب گذشته پیوسته در همین ساعت در پیشگاه شما بودیم با یک ویژه برنامه از کیفیت برگزاری 41مین جشنواره موسیقی فجر امسال که به کار خودش پایان داد. در این برنامه هم به کرانه‌های دیگری از برگزاری این جشنواره می‌پردازیم، می‌کوشیم که با دبیر این جشنواره گفتگو کنیم و یک کارشناس عزیز مثل همیشه به ما خواهد پیوست، جناب آقای امیر شهابی، که به هنگام با ایشان گپ می‌زنیم. آخرین روز از اجراهای 41مین جشنواره موسیقی فجر با حضور 10 گروه در سالن‌های تهران برگزار شد. در تالار وحدت، تالار رودکی، در فرهنگسرای ارسباران، برج آزادی، سالن سوره حوزه هنری، خانه موسیقی تهران، فرهنگسرای بهمن و عریکه ایرانیان، بخش‌های گوناگون جشنواره برگزار شد. البته بخش موسیقی پاپ در عریکه ایرانیان بود با اجرای سعید ترابی و همینطور فرهنگسرای بهمن با اجرای حامد محضرنیا. درود بر شما جناب آقای امیر شهابی، کارشناس موسیقی و مدرس دانشگاه. خیلی خوشحالم یک بار دیگه در پیشگاه شما هستیم.
من هم سلام عرض میکنم جناب شهرزاد خدمت شما و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان شنونده علاقمندان به موسیقی. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. در برنامه شب گذشته در تعاریف اولیه موسیقی چیزها و نکات مهمی آموختیم به راستی، یعنی درباره آن چیزی که اطلاق می شود به موسیقی ایرانی، موسیقی سنتی، موسیقی اصیل، موسیقی ردیف دستگاهی، موسیقی کلاسیک و حالا انواع اسمهای دیگه که شما فرمودید که موسیقی اصلا. کلاسیک ردیف دستگاهی دقیق ترین تعریف است. وقتی داریم از شجریان حرف میزنیم، وقتی از بنان حرف میزنیم، وقتی از آواز ایرانی در این سالها حرف میزنیم، منظور موسیقی کلاسیک ردیف دستگاهیه، درسته؟
بله. موسیقی کلاسیک ایرانی مبتنی بر نظام ردیف دستگاهی. من این رو یک توضیحی در حد یکی دو دقیقه خدمت شما عرض کنم، برای چنندگان هم شاید جالب باشه. حالا عزیزانی که با موسیقی ردیف دستگاهی آشنا هستن میدونن که ما روایت‌های ردیفی داریم که بعضی بله. از این روایت‌ها سازی‌اند، بعضی از این روایت‌ها آوازی‌اند. کسی که بخواد به این قلم رو وارد بشه در حوزه نوازندگی باید ردیف‌های سازی رو اجرا کنه، کسی که بخواد وارد حوزه خوانندگی بشه با سازوکارهای نظام ردیف دستگاهی آشنا بشه، ردیف‌های آوازی رو کار می‌کنه. حالا شاید این پرسش متبادر بشه که ردیف‌های سازی آوازی با هم متفاوتن.
بله.
در پاسخ باید گفت خب بخش زیادیشون با هم تطبیق دارن. خیلی از حالا بخش کوچکتر رو اصطلاحاً بهش میگیم گوشه. خیلی از گوشه‌ها نام یکسان دارن در ردیف‌های سازی و آوازی یکسانن، ولی خب بعضیا هست که در ردیف آوازی هستن، در ردیف سازی نیستن. یه مقدار بحث تخصصی میشه، ولی به طور کلی آنچه که ما در پیشانی نوشت موسیقی سنتی اغلب ازش یاد میشه، ما صحیح تره که بگیم موسیقی ردیف دستگاهی یا موسیقی دستگاهی، یا اهل دانشگاه الان چند سالی که پذیرفتن موسیقی کلاسیک ایرانی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای شهابی. من اشاره کردم به برنامه‌هایی که در روز گذشته رخ داد روی صحنه جشنواره 41 موسیقی فجر. بریم دقیق‌تر بشنویم، برمیگردیم.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر برنامه روز ششم شنبه 25 بهمن ماه 1404 تالار وحدت ساعت 18:30 شب عاشقی و مقام تبریز تالار رودکی ساعت 15:30 هم نوازان ایرانی ساعت 18:30 سرود اسراء و شهید فرجی عرسباران 18:30 شب مازندران برج آزادی 18:30 بندر گنگ سوره حوزه هنری ساعت 9:30 موسیقی کودکان و جوان ریتم بازی سوره حوزه هنری ساعت 19 توتیا خانه موسیقی تهران ساعت 18:30 آوای دل ایران شهر فرهنگسرای بهمن ساعت 19 حامد محضری اریکه ایرانیان ساعت 18:30 سعید ترابی
پنجگاه.
خب آقای شهابی، در مراسم پایانی جشنواره 41 اتفاقای جالبی افتاد که حالا میتونیم یک به یک در موردشون صحبت بکنیم. یکی از مسائل توجه به موضوع هوش مصنوعیه و گویا اولین پروژه اجرای آواتار در موسیقی ایران که با خوانندگی هوش مصنوعی قرار بود روی صحنه بره، در همین مراسم پایانی 41 جشنواره موسیقی فجر اجرا شد به نام آوین، یک خواننده‌ای که در واقع در قالب هوش مصنوعی میخونه. یه تهدید به نظر شما برای خواننده‌های ما؟
حضور شما عرض کنم که روی کرده فناوری در حوزه موسیقی باعث شده که خب سازوکارهای پیشین دچار تغییر بشه، حالا چه در حوزه تولید موسیقی، چه در حوزه نوازندگی، چه در حوزه مراحل پساساخت یا پست پروداکشن. خب باعث شده که این فناوری به مدد اهل فن و موسیقی بیاد و خیلی جاها ایرادات رو بتونن با کمک اون برطرف کنن.
بله.
حالا اینکه هوش مصنوعی بخواد یک اثری رو خودش اجرام بکنه، باید ببینیم که به لحاظ زیباشناسی اثر چقدر مخاطب این رو میپذیره.
درست.
چون معمولا وقتی ما صحبت از هنر میکنیم یا باید یک چیز خیلی ویژه خود اثر بازتاب بده یا باید یک پیشینه در اون هنرمند باشه که ما جویای اون بشیم بخوایم اثر رو پیگیری کنیم و تعقیب بشیم دنبال کنیم.
حالا درباره این توجه و این رخداد در مراسم پایانی جشن 41 میخوام از دبیر و برگزار کننده این جشنواره جویا بشیم، جناب آقای آرش امینی الان روی خط برنامه هستن. درود بر شما، خیلی خوش آمدید جناب آقای امینی به رادیو فرهنگ.
سلام عرض بکنم خدمت شما و برنامه‌نگار محترمتون، سپاسگزارم از لطف و توجه شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. داشتیم با جناب آقای شهابی صحبت می‌کردیم درباره
شهابی عزیز. سلام علیکم. بنده هم سلام عرض می‌کنم جناب امینی، خسته نباشید میگم به شما.
متشکرم از لطف.
بله، درباره همین مراسم پایانی جشنواره صحبت شد و اجرای خوانندگی هوش مصنوعی گفتیم، جزئیاتش رو از زبان شما بهتر بشنویم.
بله بله. حالا بر ترتیبیه که برنامه بود که حالا ما پیش بینی کرده بودیم از چند دو سه ماه گذشته که این اتفاق بیفته، یه بخشی هم از من یک نشست هایی هم حتی داشتم برنامه ریزی کردم که حالا چون که احساس کردم که به سطح مطلوب از نظر کارشناس نرسیده، اونا رو کنار گذاشتم و بهتر دیدم که بخش عملی کار اتفاق بیفته. حالا بر ترتیب هم جناب شهابی عزیز، شما و خیلی از شنوندگان شما هم میدونن که در کشورهای مختلفی بر تک و توک این اتفاق افتاده وجود داره، ولی اون چیزی که من میخوام به شما بگم اون تکنولوژی که حالا از نظر مسائل فنی و اینا ما استفاده کردیم، از اون چیزی که در کشورهای اطراف ما اخیرا اتفاق افتاده خیلی پیشرفته تر بود. حالا به هر حال حضار بودن و سالن بود و امشب و اینا با کیفیت خیلی خیلی بالایی.
به چه شکل دقیقا اتفاق میفته برای شنونده ها ترسیم میفرمین؟
بله قطعا، ما یه ارکستر زنده داشتیم.
بله.
شامل مثلا حالا اگر که جذاب باشه 4 تا گیتار، ویولون، گروه وکال، توی گیتارها گیتار بیس، سازهای ضربی. ما 9 نفر نوازنده فعال داشتیم روی سن و این آوینی که حالا اسمش رو
بله
تهیه کنندش آوین گذاشتم به صورت کاملا سبودی، ولی خب در دبی در چند ماه پیش حالا به هر حال صحبت بکنیم یه همچین چیزی بود، ولی خیلی یه تصویر درخشان روحواری بود. همونم توی اینستاگرام و اینها حتما اون کسایی که علاقمند بودن دنبال کردن، ولی این کاری که ما انجام دادیم حالا